بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه 1 صفحه 138. خب اینو دقت بکنید، یکی از بحث‌های مهم در بحث واجب مطلق و مشروطه که این مطلب به جناب شیخ مخالف، به جناب شیخ نسبت داده شده به خاطر همین کتاب معروف مطارح الانظار. البته ظاهرا نسبت درستی نیست و شیخ هم این نظر رو ندارن، از مکاسبشون معلوم میشه، ولی به هر حال این معروف شده، این نسبت به ایشون. اون هم اینه، اینو خوب دقت بکنی، من اینو واضح بکنم. جلسه گذاشتم توضیح دادیم، این جلسه کامل تر. دستمال دارید؟ چی دستمال؟ تخت پاک کنی اینجا ها بود قبلا. آچ بچه مرتب و منظم و واقعا طلبه‌ای که دستم کاغذی تو جیبش باشه واقعا مثل دانشمندیست که. خوب دقت بکنید، در نگاه صحیح که نگاه مرحوم آخوند بود، ما چی عرض کردیم؟ گفتیم که مرحوم آخوند، گفتیم که واجب از لحاظ وجوبش، یعنی قید وجوب لحاظ کردیم، از لحاظ وجوب یا مطلق است یا مشروط. منظور ما از مشروط چی بود؟ گفتیم وجوب مقید است، وجوب صلات مقید بر مثلا زواله، وجوب حج مقید بر مثلا استطاعت، که واجب مطلق و مشروط معروف همین. از مرحوم شیخ نقل در کتاب مطارح الانظار که تقریر درس شیخ هست که ایشون اینطور فرمودن که اساساً واجب مشروط به معنای اینکه وجوب مقید باشه محاله. یعنی اساساً ما چیزی به اسم واجب مشروط نداریم. دیروز هم جلسه قبلا توضیح دادم. یعنی از شیخ مشهوره که ما چیزی به نام واجب مشروط که وجوب مقید باشد نداره و اساساً تقید وجوب محال است. درست شد؟ اساساً تقید وجوب محال است. میگی پس این استطاعت چیه الان؟ استطاعت که قید برای وجوب حجه، زوال که قید برای وجوب ظهره، پس اینا چیه؟ ایشون میفرماید تمام قیود قید برای واجب است. همه قیدها قید واجب، همش قید صلاته نه وجوب صلات، همه قیدها قید واجبه، فقط فرقش اینه قیدهای واجب گاهی واجب و تحصیلن، گاهی چی آقا؟ غیر واجب و تحصیل. یعنی هم استطاعت قید برای واجبه، یعنی حج، نه طلب حج، خود حج، هم زوال قید برای خود صلات، نه طلب صلات و وجوب صلات، مثلا وضو گرفتن که قید برای صلات واجبه. همه قیود قید واجبه، مثلا قید وجوب نداریم، همه قیود قید واجبه. فقط قید واجب دو گونه است، ما یه قید واجب داریم که واجب و تحصیله، این باید به دستش بیاری، مثل وضو گرفتن برای نماز. بعضیاش غیر واجب و تحصیله، مثل زوال، شما لازم نیست بری زوال رو به دست بیاری، زوال حاصل شد نماز میخونی، ولی همشون قید صلاتن، هیچ کدوم قید طلب صلات که همون وجوبه نیستن. روشن چی شد؟ این حرف به جناب شیخ مستنده، اما حرف درستی نیست. شیخ هم ظاهرا معتقد به این حرف نیست، چون خودشون در مکاسب موارد زیادی رو فرمودن و قید رو قید وجوب دونستن نه قید واجب، یعنی قید اون فعل ندونستن، قید طلب دونستن، یعنی اصلا طلب حاصل نیست بدون او. روشن فرقش؟ یه موقع قید طلب نمازه، من از شما میخوام، قبلش اصلا طلبی نیست. یه موقع قید طلب موجوده، من از شما میخوام، اما این قید نمازه است، نمازه رو باید با این قید انجام بدی. ثمرش چیه؟ من یکی از ثمراتش رو مثلا بگم. اگر قید وجوب باشه، قبل از اون قید اصلا وجوب نیامده. حالا فعلا با نگاه صحیح بریم جلو، فرض کنید زوال قید وجوبه، یعنی تا وقتی زوال نیامده اصلا وجوبی نیست. وقتی وجوب نبود شما نمیتونی وضو بگیری به نیت وجوبی که نیامده. بگی من وضو میگیرم برای نماز ظهر، خب نیامده وجوبش که، پس نماز ظهر هم نیامده وجوبش، وضو برای نماز ظهر هم باطل. اما اگر قید واجب باشه، قید واجب باشه یعنی چی؟ یعنی وجوب آمده، شما الان مکلفی به نماز، واجبتون که صلاته مقید است. چطور به وضو مقیده؟ به یه سری قید غیر واجب و تحصیل هم مقیده. نتیجه‌اش اینه که میتونی نماز، میتونی وضو بگی، تو وجوب آمده. پس نگاه صحیح میگه یه سری قیود وجوبن، یعنی بدون او وجوب نیامده، طلب نیامده. یه سری قیود واجبن، یعنی طلب آمده. نماز رو بخوای بخونی این قیود لازمه، مثل استقبال، مثل استقبال قبله، مثل وضو گرفتن. به مرحوم شیخ نسبت داده شده که شیخ میگن ما چیزی به اسم قید وجوب نداریم، همه قیدها قید چی هم؟ واجبن. یعنی وجوب ها از اول آمده، الان وجوب نماز مغرب و عشاء شما هم اومده، وجوب نماز ظهر فرداتون هم اومده، وجوبش اومده. واجبتون نماز رو میخوای بخونی باید صبر کنی زوال بشه. چطور نماز رو میخوای بخونی باید وضو بگیری؟ نماز رو میخوای بخونی باید صبر کنی زوال بشه. اون وقت این قیودی که قید واجبن و این نمازه هستن دو دستن، برخیشون واجب و تحصیل هست مثل وضو گرفتن، بعضیشون واجب و تحصیل نیستن مثل زوال. اما قول مقابل چی میگه؟ میگه تا وقتی زوال نشده اصلا وجوب صلات ظهر هنوز نیومده. عرض کردم یکی از ثمراتش جواز وضو گرفتنه. اگر شما بگید وجوب نماز ظهر آمده، به قول شیخ وجوب آمده، برای نماز باید صبر کنی زوال بشه، وجوب وقتی اومد میتونی وضو بگیری به نیت این وجوب، اتیان این وجود. چی؟ حالا فعلا نقد، حرف رو نقد بکنیم و ادلش رو بگیم و نقد کنیم تا حالا بعد قول مقابلش. لذا ایشون میفرماید همه قیود قید واجبن، قید صلاتن و وجوب از اول آمده، وجوب نماز ظهر دو ماه دیگه تون هم الان اومده، فقط باید صبر کنیم زوالش برسه، قید واجب بشه. فقط بله مرحوم شیخ هم میگه ما قبول داریم که قیودی که برای واجب لازم است دو دسته است، برخی واجب و تحصیلن، برخی واجب و تحصیل نیستن. اما آخوند و مشهور میگن نه، اون قیودی که واجب و تحصیل نیستن قید واجب نیستن، قید وجوبن. نه حالا این هم تو ادله که از دلیلی که برای شیخ میاریم اینم مطرح میشه که ما وجوب هر کس رو مستقل می‌دونیم. حالا این چون من انقال به انحلال هستیم، مشهور برخلاف نظر مرحوم امام که قائل به عدم انحلاله، مشهور قابل قائل به انحلال، حالا اونم بهش میرسیم. خب این از این نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر شما مثلا رو این مثال میخواید تطبیق بدیم، اگر اون برمیشه این بخش اول این بخش، مثلا شما اینجا فرض بفرمایید که یک امری دارید، اذا جاء زید فاکرمه، درست شد؟ زید آمد اکرامش کن. یا مثلا شرعیش اذا زال صلی، زوال شد نماز بخون، استطاع صلی، مثلا یه همچین شرطی شما دیدید.
این الان فاکرم ها تکلیف ماست. این دوتا چیز داره، یکی مقتضای هیئتشه، یکی مقتضای مادهشه. هیئت همون وجوبه که طلب اکرامه.
اینو داشته باشه، چون تو ادله ای که از مرحوم شیخ نقله اینو کارش داره.
ماده همون واجبه، یعنی اکرام. خب طبق نگاه شیخ، اول آخوند میفرماید اگر یه قیدی ذکر شد، اینو اون جلسه من اشتباه گفتم، که گفتم مرحوم شیخ انصاری هم قبول داره که قیودش وجوب داریم، قیود واجب داریم، و فقط دعوا سر لسان دلیل. نه، مرحوم شیخ انصاری اصلا قید وجوب رو قبول نداره طبق این تقریر و این نقل از ایشون. مرحوم شیخ انصاری اصلا قبول نداره چیزی میتواند قید وجوب باشد، اصلا این رو قبول نداره. یه همه یه قید قید واجب، اصلا چیزی بخواد قید وجوب قرار بگیره محاله، ممتنه. میگیم چرا؟ همه یه قید قید واجب هست. البته قید واجب دو گونه است، قید واجب واجب و تحصیل، قید واجب غیر واجب و تحصیل. همه قید ها قید واجب. خب آخوند پس اینجا چی میگه؟ میگه اگر یه همچین شرطی رو شما در کلام دیدی، ظاهرش اینه که این قید، قیدمون چیه؟ مجی. قید هیئت یا قید ماده است؟ ایشون میگه ظاهر اینه که قید هیئته. قید هیئت و وجوب است. این قید طلب اکرام. یعنی وقتی زید نیامد، اصلا من از شما طلب ندارم. نه اینکه طلب دارم نمیتونی انجام بدی، اصلا طلب ندارم. مرحوم شیخ میفرماید هرچند به حسب قواعد عربی حرف شما درسته و ظاهر قید هیئته، لکن چون ممتنع است قید هیئت و قید وجوب، ما معتقدیم این قید یعنی مجیء زید قید ماده و اکرام است، یعنی واجب. یعنی من از شما طلب رو دارم، ولی میخوای اکرام کنی و سب کنی بیاد. مثل اینکه من از شما نماز رو میخوام، ولی میخوای نماز رو بخونی و سب کنی زباشه. من از شما وجوب صلات آمد، الان وجوب صلات به گردن شما هست، ولی نماز رو میخوای اتیان کنی واجب، و وقتی میخوای اتیان کنی و سب کنی زباشه. درست شد؟ مرحوم شیخ میخواد دلیل بیاره. این تا اینجای بس. پس مرحوم آخون میفرماید ما وجوب مطلق داریم و مشروط، واجب مشروط واجبیست که وجوبش مقیده، نه واجب. نماز مقید نیست، طلب مقیده. شیخ میفرماید چیزی به نام واجب مشروط که وجوب مقید باشه نداریم. اساسا تقید وجوب محاله. همه قیدها قید چی هست؟ واجب هست. قید واجب دو گونه است، یا واجب التحصیل یا غیر واجب التحصیل. اینم بیانشون، بیان مثالیش. اذا جاء زید فاکرمه، یه هیئت داریم که وجوبه یعنی طلب اکرام، یه ماده داریم که واجبه یعنی اکرام. آخون میگه این قید وجوب هست، قید واجب هم میتونه باشه ها، یعنی بعضی مثال ها قید واجبه، بعضی مثال ها قید وجوبه، ولی قید وجوب هم میتونه باشه و ظهور هم قید وجوبه. شیخ میگه اصلا ما چیزی به اسم قید وجوب نداریم، همه قید ها قید واجبه. قید واجب ها دو جوره، واجب و تحصیل و غیر واجب و تحصیل. درست شد؟ دلیل شیخ دلیل برای چی؟ دلیل برای اینکه قید وجوب محال است، یعنی اصلا تقید وجوب محال است، ما مجبوریم واجب رو قید بزنیم. درست شد؟ دلیل شیخ برای این که تقیید وجوب محال است. خب این قیاس رو در نظر بگیرید، یه بحث فلسفی داره. اینا میگه این استدلال اینه، وجوب یا بگید همون طلب، یا بگید اراده در مقابل مراد. وجوب یا طلب جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی غیر قابل تقیید است. این استدلال جناب شیخه. اینو من باید توضیح بدم، خوب دقت کنیم.
قیاس مقدمش اینجوریه، طلب و اراده، نه مرادها، اراده، قصد من، وجوب صلاح، طلب من، خاص من، این یه جزئی حقیقیه و جزئی حقیقی قابل تخصیص نیست. من اول کبرا رو بگم چون صغراش یه ذره توضیح ده. جزئی حقیقی یعنی یه چیزی که در خارج محقق شده. این دیگه محقق شده، این ماژیک الان در خارج محقق شده. وقتی محقق شد که من دیگه نمیتونم قیدش بزنم به این که سبز باش، این دیگه هست دیگه، تغییر نمیکنه که. اگر بخوای تغییرش بدی باید اینو معدوم کنی، یه چیز دیگه بیاری. امر موجود از ویژگی که دارد که دیگه قید نمیخوره که. حالا اینا همش محل نقد و اشکال ها، فعلا دارم تقریر میکنم حرف. میگن امری که موجود شد، این دیگه موجود شد دیگه، اینو نمیتونی قیدش بزنی به چیزی، تمام قیود و شرایطش کامل محققه.
وجودش رو یا
همه چیز؟ وجودش رو، اصلا بحثر وجودشه دیگه، بحثر وجودشه. میگیم این امر وقتی موجود شد با حیث وجودیش، اینو دیگه نمیتونی به چیز دیگری قید بزنی، بگی این هست به شرطی که، به شرطی که هست دیگه، اومده دیگه، محقق شده. مثلا فرض کنیم ماژیکه هست، بعد شما بگی آقا این ماژیکه رو به شرطی محقق میکنیم که آسمان ابری باشد. میگی به شرط چی؟ الان چه قیدی میخوای؟ این موجوده، این دیگه مقید به قیودی که شما بخوای بزنی نیست، این دیگه مستقل از قیود شد، محقق شد، با تمام قیودی که داشت محقق شد. پس کبراش واضح، امر چیزی که جزئی حقیقی، جزئی حقیقی یعنی موجود، اما مقابل جزئی اضافی که لحاظی، تو فلسفه بحث میشه، جزئی حقیقی که گاهی تو منطق و فلسفه بهش میگن غیر قابل صدق بر کثیرین، گاهی ازش تعبیر به تشخص میشه، اینم اصطلاح فلسفی است، گاهی از این جزئی حقیقی تعبیر به چی میشه؟ تشخص، یعنی شخص شدن، که تو فلسفه بحث این شخص شدن با وجود است یا عوارض شخصیه، رنگ و شکل و قد و این، که میگن با وجود خارجی تشخص حاصل میشه. نمیخوام بحث فلسفی کنم. تشخص غیر قابل تغییره، تشخص از این وضعی که هست دیگه تغییر نمیکنه، باید این بره یه چیز دیگه بشه، بله اینو ببره یه شخص دیگه بیاد. بریم سراغ مقدمه اول. وجوب یعنی طلب جزئی حقیقی است یا شخصی است؟ خوب دقت کنید، اینو واضح کنید. ببینید فرق بین طلب یعنی اراده و مراد، یا وجوب و واجب، اینه که طلب حاصل اون مطلوب بعدن میاد. من اگه به شما میگم اضرب، وقتی میگم اضرب ممکنه ضرب شما بعدن میاد، ولی اضرب که الان انشاء شد دیگه، یعنی طلب با انشاء حاصل میشه، اراده یا بگی وجوب با انشاء ایجاد میشه، اون مرادش، اون واجبش، اونه که بعدن میاد. درست شو؟
پس وجوب، خوب به این قیاسی که میچینم دقت کنید، وجوب یا بگید اراده یا بگید طلب، این با انشاء ایجاد شده، یعنی با همون اضرب ایجاد شده. چی بعدن میاد؟ اون مراده که بعدن میاد، ضرب، اون مطلوبه که بعدن میاد، ضرب، اون واجبه که بعدن میاد. یعنی وقتی من انشاء میکنم طلب حاصل، درست شو؟ یه قاعده فلسفی بذارید کنارش، اشیء ما لم یتشخص لم یوجد، شیء تا شخصی نشه وجود پیدا نمی کنه. این وجوب و طلب و اراده هم که ایجاد شده. نتیجه این قیاس چیه؟ این وجوب، اراده یا طلب که اسم مختلف یه چیزه، اینا همه چیان متشخصن چون موجودن. یه بار دیگه بگم چی شد. میخوام چی کار کنم؟ میخوام این قیاس رو درست کنم. بگم طلب، اراده، اون طلب زر، طلب اکرام، این یه امر موجود متشخصه، چون متشخصه و محققه قابل تقیید نیست. تا اینجا روشنه. چجوری میخوام به شما نشون بدم که یه بار دیگه بگم چی شد؟ یه بار دیگه بگم چی؟ میخوام دلیل بیارم برای جناب شیخ که تقیید وجوب محال است. قیاسمون چیه که تقیید وجوب محال است؟ قیاسمون اینه: وجوب، طلب یا اراده، یعنی اون خواستن من، شما الان طلب میکنید، اون چیزی که بعدم رخ میده اون مطلوبه. من الان طلب میکنم زر رو، میگم ازره، چی بعدم رخ میده؟ زر، یعنی طلب من الان هست. میخوام اثبات کنم این طلبه قابل تغییر نیست. برهان، میگم این وجوبه یا این طلبه یا این اراده، این جزئی حقیقیه، این متشخص محقق در خارجه. امری که جزئی حقیقی یا متشخص باشه قابل تقیید نیست، نمیشه تقییدش زد. کبراشو توضیح دادیم، چون چیزی که جزئی حقیقی تحقق پیدا کرده، چیزی که تحقق پیدا کرده دیگه قابل تقیید به امور دیگر نیست، هرچی میخواسته هست دیگه، محقق شد. خب صغراش چرا جزئی حقیقیه؟ یه قیاس دیگه چیدیم، گفتیم این طلب شما با انشاء ایجاد شده. من وقتی بگم اضرب، طلبم چی شده؟ ایجاد شده. امری که ایجاد شده قطعا متشخصه، چون شیء تا متشخص نشه موجود، تا تشخص پیدا نکنه محقق نمیشه، قابل صدق و کثیرین محقق نمیشه. خب طلب محقق است، حالا که طلب محقق است پس طلب شخصی است، حالا که شخصی است غیر قابل صدق و یعنی قابل تقیید نیست. این اصل استدلال جناب آمره. احسن، نکتش همینه، وجوب فعلی است که قائم به آمره. چجوری حاصل میشه؟ با اراده آمر، با انشاء آمر. من وقتی میگم اضرب، به شما میگم اضرب، برو بزن. ضرب کار شماست، الان هم حاصل نشده، اما طلب ضرب کار کیه؟ کار آمره، کار منه. طلب ضرب کار منه، حاصلم شده، موجود شده در عالم. ما میخوام بگیم اصلا محاله.
چرا محاله؟
چون موجود شده. نه نه نه، اصلا به خدا ربطی نداره. شما هم همینطور، اصلا شما خدا رو بذار کنار. این مثال ازا جا از زیدون فاکرم هو، این طلب اکرام که فعل منه، این الان طلب اکرام موجود شده در خارج. وقتی من میگم اکرم، طلب اکرام موجود شده در خارج. وقتی موجود شد در خارج دیگه مقید به چیزی نمیشه. حالا پاسخش من یه اشاره کنم الان تو ذهن دوستان. ایشون میگه ما قبول داریم جزئی حقیقی غیر قابل تقییده، ولی میگیم همون اول مقیدن موجود میشه، یعنی همون اول شما طلب اکرامت مقید به مجیء انشاء میشه. بله، وقتی انشاء شد و این طلب ایجاد شد نمیشه بعدم قیدش زد، چون جزئی حقیقی است، قابل تغییر نیست. اصلا فرض حرف شما درست، حالا همینا من واخوندی توجیهی داره، ولی حالا پاسخ دوم ایشون، شما فرض کنید حرف درست، وقتی این طلب ایجاد شد به خاطر جزئی حقیقی بودنش، تقید دیگه برای اون محال است. درست شد؟ ما میگیم همون اول مقیدن انشاء میشه، یعنی هنوز ایجاد نشده، همین که میخواد ایجاد چه مقیدن به مجی ایجاد میشه، و همینجا طلب اکرام مقیدن به مجیء انشاء شد. وقتی انشاء شد دیگه کارش نمیشه کرد. بله، چون گیر شما چیه؟ میگی وقتی انشاء شد ایجاد شد، وقتی ایجاد شد تشخص داره، وقتی تشخص پیدا کرد قابل دیگه تغییر نیست، چون هست دیگه، محقق شده دیگه.
دیگه نمیتونن به چیزی مقیدش کنن. آره به هم آره آره شبیه همون. حالا فعلا پس دلیل مرحوم شیخ رو میخوایم تقریر کنیم. مرحوم شیخ میخواد دلیل بیاره که وجوب اساسا محال تقییدش. چرا وجوب اساسا تقییدش محاله؟ یه به خاطر اینکه وجوب یا همون طلب یا همون اراده با انشاء آمر ایجاد میشه، به فعل مکلف ربطی نداره که. طلب اکرام فعل آمره، به منی که میخوام اکرام بکنم ربطی نداره، نه به من ربط داره نه به زید. طلب اکرام مال کیه؟ مال آمره. خب آمر وقتی که این اکرم رو گفت، طلب اکرام افتاد تو خارج، پرید بیرون، طلب اکرام حاصل شد. حالا شما میخوای قیدش بزنی، امر حاصل که دیگه مقید به چیزی نمیشه که. مثل اینکه شما بگی آقا این کتاب الان در خارج موجود است، بعد قیدش بزنی دیگه، این کتاب به شرطی موجود است که هوا روشن باشه، این کتاب به شرطی موجود است که زید بیاید، میگی میخواد زید بیاد، میخواد این نگی هست که هست، تو که نمیتونی به اومدن زید قید بزنی که. بریم سراغ دلیل شیخ. اما امتناع و کونهی من قیود الهیئه، امتناع این که شرط بخواد قید هیئت، یعنی قید وجوب، یعنی طلب اکرام، امتناع این، فلانه لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب. اطلاق یعنی کثرت افراد، تکثر، تکثری وجود ندارد در فردی که موجود شده در خارج از طلب. یعنی اون فردی از طلب که محقق شد، این طلب اکرام که در خارج محقق شد، این که تکثر نداره که من قیدش بزنم. قید من کجاست؟ این 5 تا فرد داشته باشه، من قید بزنم به یکی از این 2 تا فرد. این که محقق شد که دیگه افراد نداره، این ماژیکه تا وقتی 3 تا فرد داره، میتونه این باشه، میتونه زمان بعدی باشه، میتونه زمان بعدی باشه. وقتی 3 تا داشت قید میزنم، میگم این 2 تا این نه، ولی وقتی محقق شد که دیگه افراد نداره که قیدش بزنم. فلانه شنچنین است که لا اطلاق فی الفرد الموجود من الطلب، اطلاق و تکثری نیست که قابلیت تغییر داشته باشه در فردی که موجود از طلب هست. المتعلق بالفعل المنشأ بالهیئه، که تعلق گرفته است به این فعل اکرام، طلب تعلق گرفته به این فعل اکرام، یعنی طلب المتعلق بالفعل، یعنی طلبی که تعلق گرفته است به این فعل، طلبی که تعلق گرفته است به اکرام. المنشأ بالهیئه، که این طلب با هیئت انشاء شده، طلب اکرام، اصلا اطلاقی نداره که بتونیم قیدش بزنیم، اطلاقی ندارد حتی یصح القول به تقییدهی به شرط و نحوهی، که صحیح باشد قول به تقییدش، حالا با یه شرط نحوه شرط، اطلاقی نداره که شما بخوای قیدش بزنید، جزئی حقیقیه. فکل ما یحتمل، پس جناب شیخ میگه پس این قیود چی هم؟ این قید خدمت شما عرض کنم، مثلا قید زوال، مثلا قید استطاعت، قید استقبال قبله، این قیدها چی هم؟ چون میگه همه قیدها قید واجبه. وجوب طلب همون اول اومد، یعنی همون اول که شارع 1400 سال پیش گفت صلی، طلب تمام نمازها در تمام دورانها آمد، طلبش حاصل شد. حالا نماز که میخوای بخونی چطور باید رو به قبله باشه؟ وضو بگیری، سب کنی، زباله بشه. یعنی قیود همه قیود واجبن، فقط قیود واجب 2 دسته است، یه سری قیود واجب و تحصیل هم، یه سری قیود واجب و تحصیل نیستن. فکل ما یحتمل رجوعه الى طلب، همه اون چیزی که احتمال داره رجوعش به طلب، الذی یدل علیه الهیئه، اون طلبی که دلالت بر اون طلب میکند، هیئت این طلب اکرام، همه این قیود، فهو عند التحقیق راجع الی نفس الماده، همه اینا در نگاه تحقیقی همشون رجوع به ماده میکنن. رجوع به ماده یعنی رجوع به وجوب، یعنی رجوع به اون فعل میکنن، نه به اون در واقع هیئت خدمت شما عرض کنم داشته باشن، و رجوع به ماده میکنن. بله قیود ماده 2 دسته است، واجب و تحصیل، غیر واجب و تحصیل. درست شد؟ بعد به ایشون میگیم ایشون پس تا اینجا چیکار کرد؟ گفت استناد غیب به هیئت محال است که بگن یعنی ادعای سلبی. حالا بخوان ادعای ایجابیشون رو بگن، بگن غیب رجوع به ماده میکند، دلیلشون وجدان. شون میگه ما میبینیم غیب وجود داره، به هیئت هم که نمیشه زد، مجبوریم بگیم غیب ماده است. درست شد؟ یعنی وقتی بخوان اون ورش رو اثبات بکنن که میگن غیب ماده است، یعنی اول ادعای اول شیخ این بود، دلیل شیخ برای که تقلید وجوب محال است، این دلیل رو اقامی کرده. حالا شیخ میخواد بگه تقلید به ماده حاصل میشود، تقلید یا قیود قید ماده یا فعل است یا واجب است. واجب است مثلا یکی یکی مثلا قید طلب نیست، قید مطلوبه، قید اراده نیست، قید مراده، قید وجوب نیست، قید واجب. این همش یک معناست. ایشون دلیلش یه چیزه، دلیل وجدان. فقط شروع میکنه تقسیم کردن، شروع میکنه اقسام قید رو میگه، بعد میگه ببین همه این قیود خدمت شما عرض کنم که قید واجبن و هیچ کدوم قید وجوب نیستن، وجدان، هیچ دلیل دیگه نیست. فقط شروع میکنه تقسیم کردن، میگه ببین تقیید خدمت شما عرض کنم که یا به طلب تعلق میگیره یا به طلب تعلق نمیگیره. قید یا قید طلب هست یا قید طلب نیست. این تقسیم بندی میکنه. قید طلب نیست یعنی واجبتون مطلقه، میگه یه کاری انجام بده هیچ قیدی هم نمیزن، هیچی هم نمیگه قبل و بعدش، هیچ قیدی نمیزن. اونجایی که قید طلب خدمت شما ببخشید من یه مرحلش رو جا انداختم، یه مرحله بعده، یه تقسیم بندی اول شون میگه که یا طلب تعلق میگیرد یا طلب تعلق نمیگیرد. این اساسا میگم اسره یا نمیگم اسره، تقسیم بندی دیگه، یا یه چیزی رو طلب میکنم یا طلب نمیکنم. موقعی که طلب میکنم اون تقسیم بندی دوم اینجا میاد، طلب مقید است، طلب مطلق است. اونجایی که طلب مقید است قیدش اختیاریه یا غیر اختیاری؟ قید اختیاری یا قید غیر اختیاری؟ اونجایی هم که اختیاریه یا واجب التحصیل یا غیر واجب التحصیل. این غیر واجب التحصیل همونه که شما بهش میگی قید وجوب، شما بهش میگفتی قید وجوب مثل استطاعت، ولی مرحوم شیخ میفرماید چی؟ میگه اینا همشون عقل و عرف میگه قید واجبه، هیچ کدوم قید وجوب نیست. بله قید واجب دو دست است، واجب و تحصیل، غیر واجب و تحصیل. و اما لزوم و کونهی من قیود الماده، پس اول گفتیم محال قید هیئت باشه، حالا میخوایم بگیم قید ماده هست. فلان العاقل اذا توجه الى شيء، عاقل وقتی به یه چیزی توجه میکنه، والتفت اله به یه چیزی التفات میکنه، فاما ان يتعلق طلبه به، یا بهش طلب تعلق میگیره، به ضرب توجه میکنی، یا طلب ضرب میکنی یا طلب ضرب نمیکنی. اما ان يتعلق طلبه به، یا تعلق میگیرد طلب اون عاقل بهی به این شی، اولا یتعلق بهی طلبه اصلا، یا تعلق نمیگیرد به این شی طلب عاقل اصلا، این طلب نمی کنی. این قسمت اول. لا کلام علستانی، اونی که طلب نمی کنی که از بحث ما خارجه دیگه، ضرب و توجه میکنی طلب نمی کنی. و علل اول اونجایی که طلب میکنیم، فا اما ان یکون از ذالک شی موردن لطلبهی و امرهی مطلقا، یا این شی مثلا ضرب مورد طلب عاقل و امر عاقل است مطلقا، یعنی اصلا قیدی وجود نداره، میگم عذر هیچی هم نمیدونم. بله مطلقا علا اختلاف اطوارهی، این توضیح مطلق است، مطلق است بر اختلاف اطوار شی، یعنی حالتهای شی، ضرب ایستاده، ضرب نشسته، ضرب محکم، ضرب آرام، نسبت به همه حالتاش هیچی نمیگم، فقط ضرب مطلق است نسبت به اطوارش. او علا تقدیر خاص، یا نه قید میزنم، میگم اضرب محکم، اضرب امروز، اضرب ساعت فلان، قید میزنم. و ذالک تقدیر، اینجای این تقدیر طلب مقیده، این تقدیر، این قید، تارتن یکون من امور الاختیاریه، گاهی از امور اختیاری است، میگم آقا رو به قبله باشه، وضو بگیر. و اخرى لا یکون کذلک، گاهی از امور اختیاریه نیست، مثل زوال، که زوال حاصل شه به اختیار من نیست، میگم اضرب موقع زوال، این زوال به اختیار من نیست. و ما کان من الامور الاختیاریه، اونی که از امور اختیاریه است، قد یکون مأخوذن فیه، یعنی در اون شی، علی نحو یکون موردن للتکلیف، و قد لا یکون کذلک، گاهی اوقات مورد تکلیف است، این مورد تکلیف است یعنی واجب و تحصیل است، این مورد تکلیف یعنی تکلیف به او تعلق گرفته، از شما خواستیم اونو، مورد تکلیف یعنی از شما خواستیم یعنی واجب و تحصیل. فقد لا یکون کذلک، گاهی هم اینجوری نیست، یعنی گاهی واجب و تحصیل نیست، این همونه که شما بهش میگی قید وجوب، ما بهش میگیم قید واجبه غیر واجب و تحصیل. ال اختلاف الاغراض داعیه الى طلبه و امر بهی، با اختلاف اغراضی که برای طلب اون شی و امر به اون شی در واقع وجود داره، درست شد؟ بعد جناب شیخ هم میفرماید هیچ فرقی هم نمی کنه که شما بگید طلب، خوب دقت کنید جمله من، طلب تابع مصالح و مفاسده یا طالب اغراضه، یعنی خدا وقتی میگه اضرب، طالب تابع مصلحت اضربه یا طالب میل شخصی خداست؟ ما میگیم طالب تابع مصالح و مفاسده، خدا اگه میگه سله چون مصلحت داره، میگه لا تغصب چون مصلحت داره. اشاعره میگن تابع شکم خداست، عشق خداست، خدا اینجوری دلش میخواد، هیچ مصلحتی نداره. ایشون میفرماید چه شما بگی این طلبه واجب و تحصیل و غیر قابل تحصیل، این قیود، چه این که بگی این قید به خاطر مصالح و مفاسده، چه بگی این قید به خاطر خاص و شکم مولاست، به مصالح ربطی نداره، به هر حال این قید واجبه. یعنی فرق، خوب دقت کن جمله منو، فرق نمی کند این قید بر اساس مصالح باشد یا بر اساس شکم مولا باشد، خاص مولا باشد، به هر حال قید واجبه، چه چون مصلحت داره مولا گفته سب کن زوال شه، چه شکمش درد گرفت گفت سب کن زوال شه، این به هر حال قید واجبه. خوب دقت کن به جمله من، من غیر فرق فی ذلک، فرقی نیست در این قیود که همشون قید واجبن، هیچ فرقی نیست در این قیود که قید واجبن، بین القول به تبعیت الاحکام للمصالح والمفاسد، این که بگید احکام تابع مصالح و مفاسدن، مثل عدلیه که شما بگید آقا این که خدا میگه مثلا نماز رو سب کن زوال بشه، نماز رو سب کن قبل رو به قبله باشه، این مصلحت داره، یا قول به عدم تبعیه، یا این که مثلا اشاعره بگید که به شکم مولا برمیگرده، تابع مصالح و مفاسد نیست، این قیده بر اساس مصلحت باشد یا بر اساس شکم باشد، به هر حال قید وجوب واجبه نه وجوب. کما لا یخفا حازا موافق لما افاده و بعض الافاضل المقرر لبحثه، این توضیحی که ما دادیم مطابق اون آنچه که افاده کردن بعضی از افاضل که تقریر کردن بحث جناب شیخ انصاری رو، باید تفاوت کمی، ولا یخفا ما فیه، این حرف غلطه، ما میخواییم نقدش رو بگیم، مقرر مرحوم نوریست ظاهرن در همون مطالح الانظار، ولی نسبت هم ظاهرن نسبت درستی نیست، و مرحوم شیخ در مکاسب در موارد متعددی خدمت شما عرض میکنم که قید وجوب رو ذکر کرده و قید رو قید وجوب گرفته، نه قید در واقع واجه. انشاءالله نقدها فردا. صلی الله علی محمد و آل محمد.